بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. و بحث ما پیرامون این مطلب بود که عرض کردیم یکی از برکات روزه این است که انسان رو صاحب عزم میکند و عزم هم عرض شد که اونقدر مهم است که میزان انسانیت ما در قیامت به عزم ما در دنیا است. حالا اما چه باید کرد تا این عزم تقویت شود؟ امام فرمودند یکی از راه‌های تقویت این عزم عبادات شرعیه است که این عبادات فرمودند سبب میشه انسان رو صاحب عزم میکند. حالا ادامه بحث رو عنایت کنید. البته قبلش این مطلب یادآور بشم که امام فرمودند هر کدام از عبادات یک اثر خاصی رو برای ما دارند و که نه هر کدام از اونها بعدی از اون ابعاد اراده ما رو تقویت میکنند و ما رو صاحب این عزم میکنند. و بعد هم فهمدن اگر در ابتدا امر مقداری مشکل باشد و عبادت رو انسان با تکلف انجام بده، اما در صورت مقاومت و مداومت این امر فرمودن آسان می شود. حالا در ادامه فرمودن و این عبادت چندین ثمره دارد، یکی از آن که خود صورت عمل در اون عالم به قدری زیبا و جمیل است که نظیر آن در این عالم نیست و از تصور آن عاجزیم. خب امام بفهمان این عباداتی رو که ما انجام میدیم ثمراتی دارند. حالا از جمله ثمرات این عبادات میفهمان یکی صورت خود عمل هست در بعد از دنیا. حالا بعد از دنیا رو بنده عرض میکنم یعنی در برزخ و قیامت. شما یه روایاتی رو شاید زیاد شنیدید که داریم وقتی شخص وارد برزخ می شود که حالا از او به قبر تعبیر شده که مراد به قبر این گودال زمینی نیست، این قبر مراد اون ورودش به برزخ است. بعد در کنار خودش مثلا صورت بسیار زیبایی رو احساس میکنه و میبیند که از دیدن او مسرور میشد. بعد وقتی سوال میکند که تو که هستی، بعد او خودش رو معرفی میکند. حالا مثلا میگه من این نمازی هستم که در اون فلان زمان و وقت رو خوندی، یا این عمل عبادی هستم که تو مرا انجام دادی. پس یکی از ثمرات عبادات تمثل صورت باطنی و برزخی این عبادات است در عالم برزخ به قیامت. یعنی انسان در برزخ اینها رو با یه صورتهای خاص میبیند. باز یه نکته هم اینجا اضافه بنده بکنم. آقا بعض از این اعمال هست ظهور اینها در عالم برزخ و قیامت به شکل یک مثلا صورت زیباست، بعض از اینها به صورت لباس، یه لباس فاخر تمثل پیدا میکنن که انسان در عالم برزخ اون رو پوشیده است. بعض از اینها هست ظهور اونها به صورت یه غذاست که شخص اون رو میخورد، که دیروز هم یه اشاراتی داشتیم که امام فرمودن اینا همون تمثل بهشت جسمانی ماست در قیامت. این که در بهشت درخت است و حور است، اینا تمثل یکی از طبق صور عبادی ماست. پس این عبادات ثمراتی دارن، یه ثمرش این صورت‌های برزخی است که انسان با اونا محشور است دیگه. خب قطعا این نکته رو هم عنایت دارید، اگر اعمال خوب ما این صور برزخی رو دارن، اعمال بدم این صور برزخی رو دارن. یعنی شخص گاهی در عالم قبر و حتی در وقت جون دادن، باز اگر یک قدم برگردیم، آقا حتی هنوز انسان در این دنیاست ولی در عالم احتضار هست، در وقت جون دادنه، میبینیم صورت عبادات او در صورت ملک الموت و فرشته مرگ او ظهور میکند. به این معنا شخص گاهی میبیند یک جوان خوش سیمای خوش صورتی که اصلا از دیدن او لذت میبره، که گاهی این محو جمال و تماشای او میشد، بعد این فرشته مرگ اوست، در حالی که محو تماشای او هست اونم جان اون رو میگیرد. اما گاهی اوقات هم این شخص فرشته مرگ به صورت بسیار در واقع مخوف و وحشتناک که از دیدن او یه عذاب است، به این صورت مرگ، فرشته مرگ است در واقع. یه روایت رو داریم که رسول اکرم آمدند به عیادت جوانی که در حال جان دادن بود، دیدن که این جوان خیلی ناراحته، البته ناراحتی که رسول اکرم احساس کردن، بلا شما میدید ظاهر طرف خوابیده است، هیچ فرقی هم نکرده، اما پیامبر میدیدن که این ناراحت است. از او سوال کردن چی میبینی؟ گفت آقا یه صورت بسیار وحشتناکی در مقابل من ظهور پیدا کرد. خب حضرت میگن که این صورت فرشته مرگ اوست. بعد ببینید آقا گاهی انسان یه اعمالی رو انجام میده، ثمره این اعمال اون وقت شفاعت اهل بیت میشود. میگن امیرالمومنین الان نفرمودن من در وقت جون دادن هر مؤمن و کافری میام؟ خب حضرت همینجور به قول ما بدون هدف که نمیام، یه هدف دارن، اونی که از دوستانشون است اون وقت مدد میکنن، شفاعت میکنن، همین کاری که رسول اکرم کردن. رسول اکرم فرمودن جوان این عباراتی که من میگم با من تکرار کن. خب چشم، حضرت این عبارات رو که در شبیه به عباره در اون بخش پایانی دعای شریف ابو حمزه آمده است، یا مفزعی عند کربتی و یا غوثی عند شدتی الیک فزعت، تا الی آخر، حضرت این عبارات رو تکرار کردن، این جوان تکرار کرد. بعد حضرت فرمودن چی میبینی؟ گفت آقا یه صورت بسیار زیبا. ببینید صورت این دعا برای او صورت ملک رو تغییر داد، عوض کرد، یه چیزی دیگه شد و بعدی با آسانی جان داد. پس بنابراین اعمال خوب ما یکی از ثمراتشون صور برزخی است که ما میبینیم، و اعمال بد ما هم نعوذ بالله صور برزخی اونها که از عذابهاییست که شخص میبینند. خب این یکی. بعد اما فرمودند که امام فرمودند این صورتها به قدری زیباست که از تصور اونها ما عاجزیم. اما به دیگر آن که نفس صاحب عزم و اقتدار میشود، یعنی یکی از برکات این عبادات، شما بدید حالا این که گفته می شود عبادات منحصر در واجبات نیست ها، عبادات مستحبه هم همینند، اونام عبادتند. الان این نوافل، همین نوافل راتبه که 34 رکعت در روز داریم، آقا ببینید اینها چقدر مهمن. چو قرآن کریم امام صادق این آیه رو تفسیر فرمودن که والذین هم علی صلاتهم دائمون، مثلا اونهایی که بر نوافلشون مداومت دارن، مقصود اینا اونا هستن که در آیات بعد فرمود والذین هم علی صلاتهم یحافظون، مقصود این مربوط به نمازهای واجب است. خب پس صورت نافله، صورت روزه های مستحب، و بعد فرمودن اینها سبب عزم و اقتدار می شود. شخص صاحب عزم می شود، صاحب عزم که شد اون وقت در قیامت به صورت انسانی گفتیم محشور می شود. این عبارت رو من اگر زیاد تکرار می کنم می خواهم واقعا ملکه ما بشه در ذهنمون، که میزان انسانیت ما در قیامت و میزان عزم ما در دنیا است. چقدر ما عزم داشتیم. و این نتایج کثیره دارد که یکی از آنها را شنیدی و دیگر آن که انسان را کم کم مأنوس با ذکر و فکر و عبادت می کند. ببینید امام به نحوی دارن ثمرات عبادت رو بیان می کند. پس یکی از ثمرات عبادت چی شد؟ یه صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد. صورت‌های برزخی ما که در قیامت داریم به عالم برزخ. درست؟ خب حالا پس ببینید اگر این نماز ما، این روزه ما هر چه با حضور بیشتر، هر چه کامل‌تر، اون صورت زیباتر. یک. دوم فرمودن از برکات نفس، ببخشید عبادات، سبب اقتدار و خلاصه قوت عزم در انسان میشه. اینم دوم. سوم فرمودن از ثمرات عبادت این است که انسان را کم کم مأنوس با ذکر و فکر و عبادت میکنن. ببینید سه چیز، انسان کم کم مأنوس با ذکر میشد. چرا آقا قرآن به ما دستور داده است یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا؟ خدای سبحان برای چند چیز در دنیا معهد قرار نداده است، یکی از اونها ذکر خودش هست. این مرز ندارد، نفرموده روزی نمیدونم 1000 بار ذکر من، میگه ذکرن کثیرا، ذکر کثیر. شما آیات قرآن ببینید در چند جای قرآن به ذکر کثیر ما امر شدیم. ببینید اذکر الله فعل امر است، ذکرن کثیرا. خب حالا انسان چجوری به ذکر کثیر برسد؟ میفهمون یکی از راهاش همین عبادات است. شما به برکت این عبادات اهل ذکر میشی و انسان به ذکر کثیر میرسد. خب البته ذکر کثیر میدونید که مراد تنها ذکر لفظی نیست، بلکه اینجا ذکر قلبی است، یعنی اینکه دل بیاد خدا باشد. بعد دل بیاد خدا بودن منافات با کارهای دیگر ما هم ندارد. هر کس در هر کارش، شما بینید الان بنده دارم حرف میزنم، این منابات با ذکر قلبی بنده دارد؟ نه، بلکه کمک کننده هم هست. بنده اگر با اشراف اون ذکر قلبی حرف زدم، مواظبم یه جمله خلاف نگم، یه جمله که مثلا ناسواب هست گفته نشود. این ثمره اون ذکر باطنی است. شما در وقت کارتون، محل کارتونید، اگر با اون ذکر باطنی همراه باشید، دائما مواظبید یه حرف بی جا نزنید، یه امضای بی جا نکنید، نم یه حرکت، یه عمل، هیچی. این اون ذکر کثیر مراد اون است. بلا چه بسا ممکنه ذکر لفظی باشد اما حضور هم نیست، دلش را اجازه یه فکر میکنه. نه، حتی شخص آمینه در وقت غذا خوردنتون دارید غذا می، اما با ذکر باطنی هستید، دائما تو این فکرید که اولا من بر خوان و سفره الهی نشستم. چرا فرموده فلینظر الانسان و الی طعامه؟ به غذا نگاه کن، یعنی تو غذا خوردنتن با یاد من باشد. فکر کن اینها رو کی داده، اینها ببین با چه قدرتی، با چه قوه‌ای، از یک آب و زمین و خاکی این همه تنوع غذایی، اینا رو کی داده است؟ بعد اینا میگه شکر نمیخواد. آقا امام صادق میگه ببینید در وقت آب لازم نیست اینا حتما زبانی باشد. فهمدن وقتی میخواید آب رو بنوشید حداقل با 3 مرتبه باشد. با شروع هر مرتبه بسم الله رو بگید و با تمام شدن اون الحمدلله. خب چرا بسم الله و الحمدلله؟ بسم الله یعنی خدا من با نامی از نامهای تو دارم یه آب رو فرو میبرم. این نکته رو قبلا خدمت شما عرض کردیم. ببینید آقا، برای هر کاری که انسان بسم الله میگه، این اسم درست ما ممکنه نمیدونیم کدوم اسم رو صدا زدیم، اما انسان در هر آنی با اسمی از اسماء الله حرکت میکنه و کار میکنه. الان بنده دارم با اسمی از اسماء الله حرف میزنم، به شما با اسم دیگری از اسماء الله دارید میشنوید و بعد دارید میفهمید. اینا هر کدوم یه اسمند. شما در حین گوش دادن شروع میکنید یه مطلب رو یادداشت میکنید، بلافاصله با اسم دیگری که دارید میشنوید با اسم دیگری دارید مینویسید. ببینید اینا همش اسماء هست. پس این که شما وقت خوردن تو میگید بسم الله، آقا این بسم الله تا وقت بسم الله نوشتن و قول ما از زمین تا آسمان فرق میکنه، او یه اسم دیگه است و یه اسم دیگری است. بنابراین ما دائما تحت اشراف اسمی از اسماء اللهی داریم با اسماء الله کار میکنیم. حالا یه نکته رو فقط اینجا یادآور بشم، آقا وقت کسی هم که گناه میکند اونم داره با اسمی از اسماء الله گناه میکنه. بعد حیا اینجاست که اگر او ذکر باطن باشد من بیام با اسمی از اسماء او گناه بکنم؟ خدا حفظ کند از آیت الله جوادی آملی یه نکته جالبی رو داشتن راجع به این که گفته شده است به ما برای هر کاری بسم الله بگید. ایشون می فهمودن معناش اینه، یعنی با هر کاری شما بسم الله بگید و اگر گفته شده کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر، معناش اینه که جلو گناه انسان رو بگیرن. مگر میشه من به اسم الله بگم و گناه بکنم؟ پس هر کاری من بسم الله میگم یعنی خدایا این کار کاریست که مورد رضایت توست و من دارم با اسم تو شروعش میکنم. ببینید معناش این است. خب پس ببینید از ثمرات عبادت این است که انسان رو اهل ذکر میکند، اونم ذکر کثیر، و اونجا ارتقاءت میدهد. این از ثمره همین عبادات است. یه آیه از قرآن رو اینجا بنده اضافه کنم در واقع تکمیل فرمایش امام. آقا ببینیم یه قرآن نفرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اگر میخوای به یقین برسی، یعنی به این ازدیاد حضور و ذکر، چون ببینید یقین اون ازدیاد حضور و ذکر می شود یقین. قرآن راهش رو چی می فرماد؟ می فرماد و عباد ربک، عبادت ربت رو بکن. راه رسیدن به یقین عبادت است. تو کجا می گردی؟ دنبال چی می گردی؟ و اگر انسان بخواد به یقین برسد، اهل عبادت می شود. و عبادتی که وقت بعد بیاد روی کیفیت عبادت کار بکنه، با حضور با توجه می شود اهل یقین. به شما می دونید که یقین اولیاء الله هست که کارگر هست. رسول اکرم فرمودن برادرم عیسی ابن مریم با یقینی که داشت روی آب حرکت میکرد. میگو بسم الله رو آب میرفت، آب براش میشد زمین، صفت میشد. بعد حضرت فرمودن اگر، پس اونا هم انبیام هم درجات دارن، اگر درجه بالاتر یقین رو برادرم عیسی ابن مریم داشت، روی هوا هم راه میرفت، این هوا هم راه میشد زمین، قدم مدنش رو هوا، مثل رو آب راه میرفت، رو هوا هم راه میرفت. و این قدرت رو رسول اکرم داشت که اگر حضرت اراده میکردن روی هوا هم راه برن. شما الان بینید رفتن روی آب شاید یه مقدار ابتدا انسان بگی میگر میشود، خب بله حضرت مریم جوری میرفتن، آب صفت میشود راز. بسیار خوب، پس این یکی از ثمرات که ذکر است. حالا ثمره دوم فرمودن از ثمرات این عبادت این که انسان اهل فکر می شود. حالا فکر چی هست و چجوری انسان اهل فکر می شود رو انشاءالله فردا خدمت شما عرض می کنم که ببینید فکری که افضل عبادات است. می گن نفرمودن تفکر ساعتن خیر من عبادت 70 سنه. عبادت 70 سال چقدر ما رو جلو میبرد؟ کسی 70 سال عبادت کرده، خب واقعا ببینید آقا اولیاء الهی هرچه سن بالاتر میرفت کمالات اینها بیشتر میشد. شما علامه طباطبایی ببینید در آخر عمرشون، یا حضرت های بهجت، خب اینا کمالات داشتن که در ابتدا اینها رو نداشتند. و خاطر این فهمدن خدا یا طول و عمرم بده، درست؟ حالا 70 سال عبادت چقدر انسان جلو میبرد؟ یه ساعت فکر انسان رو اون اندازه جلو میبرد. حالا عرض کردم فکر چی هست و چه بکنیم، چجوری فکر کنیم، چون اینا خودش یه قانون دارد چجوری انسان فکر بکند و اهل فکر میشود. انشاءالله توفیقی باشد خدمت شما عرض میکنم. خب حالا ما باز یک تذکر رو هم راجع به ماه مبارک عرض بکنم خدمت شما که اصلا ببینید دیگه کم کم در آستانه لیالی هستیم که احتمال لیله قدر در اونها زیاد داده شده است. حالا بعد انشاءالله عرض میکنم مثلا شخص آمد خدمت رسول اکرم یا خدمت امام، یه روایت از امام صادق هم داریم که سید ابن طاووس نقل میکند، آمد با آقا عرض کرد که آقا شب قدر رو چه شبیست؟ حضرت ابدا فرمودند که شب 19 هم 21 هم 22 هم. بعد میگد که با آقا عرض کرد که آقا افرده ها یه شب رو بگید یکیش کنید، سه شب نمیتونم یه شبش. بعد حضرت فرمودن چی میشه که تو دو شب رو شب 21 و 22 رو احیا بدارید؟ ببینید از این روایات داریم، اما عرض کردم به ما فرمودن اونی که یقینی ماست در ماه مبارک است و در لیالی فردم هست. حالا مثلا در آستانه ورود به شب نیمه این ماهی که باز شب نیمه که از لیالی متبرکه هست و میخوام عرض کنم انسان باید این مقدار این آمادگی رو به خودش کم کم بدد و حتی اگر بناست یه بخشی از کارها رو پیشا پیش کمتر بکند، وقتش رو آماده بکند. داریم رسول اکرم دهه آخر که میشد دیگه حضرت گاهی وقتا در مسجد معتکف میشدن. اصلا این اعتکاف دهه آخر که بسیار با فضیلت، و الان حالا بین ما اخیراً خب نیمه رجب هست، اما اونی که الان در بین عرب ها و به خصوص در مکه و مدینه و حتی الان چندین سال هست که تو مسجد حرام و مسجد نبی امکانات اعتکاف رو تو دهه آخر فراهم کردن. کسانی که میخوان دهه آخر رو معتکف بشن اجازه ورود قضا نمیدارم اینها داده میشه و حتی افراد زیادی هم بانی میشن و یکی از آنها میگفت اونقدر غذا آورده میشه که دیگه میباید برگردونن غذاها رو. بنابراین این دهه آخر این برکات رو داره. یه مقدار یه توجه بیشتری نسبت به خصوص به لیاله فردی که از این به بعد داریم و از نیمه به بعد داریم و در این دهه مبارکه آخر داریم. خدا انشاءالله روزیمون بفرماد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین وقت الكفار و المنافقین. اللهم انصر من نصر الدین وقت من خذل المسلمین. اللهم عجل لولیک الفرج و محمد.